بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در لقب و عدد است. مرحوم آخوند فرموده است که لقب مفهوم ندارد. مقصود از لقب عبارت است از هر چیزی که در کلام آمده است به استثنای وصف و قید، فضله کلام. حالا اونهایی که در باب قید می گفتن وصف معتمد بر موصوف محل کلام است، اونها وصف غیر معتمد را داخل لقب می دانن. و اونهایی که گفتن نه، وصف چه معتمد، اکرم الرجل العالم، چه غیر معتمد، اکرم العالم، هر دو داخل بحث وصف هستند، مراد از لقب را غیر وصف می دانن، غیر قید می دانن. اون که رکن کلامه، مبتدای خبره، فاعله، مفعوله و امثال ذلک. مراد از لقب اون چیزی که در خطاب آمده است و قید و وصف بر او اطلاق نمی شود، با اختلافی که در تفسیر وصف است. خب وصف مفهوم دارد یا نه، لقب مفهوم دارد یا نه؟ مرحوم آخوند فرموده که پر واضحه که لقب مفهوم نداره. کی گفت زیدون قائمون؟ مفهومش نیست که امر قائم نیست. این لقب مفهوم نداره. در تقریراتش فرموده اگر بنا باشه لقب مفهوم داشته باشد، زیدون موجودون باید کفر باشه. چون وقتی میگه زید موجوده، لقب مفهوم داره، یعنی غیر زید که یکشم خدایه وجود نداره. مثلا بله، البته زیدون موجودون اگر هم کسی دیگر لقب مفهوم داره، معناش نیست که هر کی زید نیست. نه، اونم از قماش زید دیگه، انسان باشه مثلا یا در دسترس باشه، محل ابتلا باشه، در معرض باشه، نه که زید موجوده. یعنی حالا یه خورده مزاح کرده، یا گفتم موسی نبی الله اگر بنا بشه موسی مفهوم داشته باشد، اینم انکار نبوت پیغمبر مایه دیگه، چون گفتیم موسی نبی الله. خب نه، این که راست میگه مرحوم آخون، لقب اثبات شیء لشیء، نه همون قضیه معروف اثبات شیء لشیء نفی معدا نمی کنه. این که چرا زید را آورده، خب همون زید وایستاده بوده و را ما آورده، مد نظرشون بوده دیگه، کار بقیه نداشته. از این باب گفته زید، نه که حالا که گفت زید پس یه امر نیستاده، بلکه نه، ما اون که وایستاده زید بوده، او را خبر داشته، او را غرض داشته، بچهش بوده، قوم خیشش بوده، محل ابتلاش بوده، او گفته زید ایستاده، امر کار نداره. نه، همینطور مردم هم صحبت میکنن درباره اشخاص، اگر میگن فلانی خوبه، نمیفهمن یه وقت مقام مقامیه که باید او را بیاره. نه، مقام مقام تهدید نیست. نه، عادی داره صحبت میکنه، فلان آقا آدم خوبیه، آدم نازنینیه، مفهوم نداره که دیگران آدم شریه مثلا. خب این پر واضحه، بگذریم از این. اما عدد مفهوم داره یا نداره؟ مرحوم آخوند فرموده عددم مثل لقب، اصلا هر دور یک کاسه کرده. عدد را که ذکر می کنم خواه بگه این عدد مثلا این حکم داره، اما مازاد بر اون عدد نداره، کمتر از اون عدد نداره، نه این مفهوم نداره. اگر در مقام تحدید نباشه، قرینه در کار نباشه، فرمده عدد هم مفهوم نداره. خب اگه مفهوم عدد معناش نفی حکم از اقل و نفی حکم از اکثر عدده. اگر گفت سه روز روزه بگیر، یعنی دو روز نه، چهار روزم نه، این مفهومه. مرحوم آخون فرموده که عددم دلالت بر مفهوم نداره، اثبات حکم برای عددی نفی حکم نمی کند، نه از اقل اون عدد نه از ازید اون عدد. خب یه سوال پیش میاد، اگر نفی حکم نمی کنه پس چرا ما نمیتونیم به کمتر از او اکتفا بکنیم؟ اگر گفته سه روز روزه بگیر برای غذای حاجت مستحب است، چرا دو روز نمیتونیم روزه بگیریم؟ اگر مفهوم نداره چرا نمیشه به اقل اختصار کرد؟ فرمده وجهش اینه که خون اقل منطبق علیه خطاب نیست. گفته مستحب سه روز، خب بر دو روز چون منطبق نمیشه عذیب و مجزی نیست. نه که او دلالت میکند دو نه، فرق است بین در لقب هم اینجوری، اگر گفت زید و اکرام کن، شما امر را اکرام کنی فایده نداره، نه چون مفهوم داره، چون مطلوب مولا اکرام زید بود بر اون منطبق نیست. اگر میبینید که بر اقل اقل از اون عدد امتثال حاصل نمیشود، مجزی نیست، نه به خاطر اینه که خطاب او را نفی میکند، این به خاطر اینه که منطبقان علیه خطاب ما نمی شود. فرق است بین این که این مصداق او نیست یا چیزیه که به وسیله او نفی شده، مفهوم نفی شده یه. نه این عدد اینجور چیزی نداره. بعد اشاره کرده که اخذ عدد ممکنه که به لحاظ تحدید اقل باشه یا اکثر، که ما اینو بازتر بحث میکنیم. عرض ما اینه که اخذ عدد در موضوع حکم ثبوتن ممکن است یک به لحاظ تحدید اقل باشد، خب یه اقلش اینه، به اکثر کار نداره، به شرط لای از اقل. شاید در تصفیحات صغرا که فرموده است، بله سه تا تسبیح بخوان صغرا، سبحان الله سبحان الله، تحدید به لحاظ اقل مراتبه، میگه میخوا بگه از این کمتر نباشه. اخذ عدد گاهی به لحاظ اقل مراتبه که اسمشه گذاشتن بشه تحدید به لحاظ اقلیت، اسمش گذاشتن به شرط لای از اقل. و اخرا اخذ عدد به لحاظ تحدید اکثر، اگر گفت حیض 10 روزه است، این میخواد بگه یعنی از 10 نمیگذرد، اون حد اکثر را میخواد بیان بکند. اینم تحدید به لحاظ اکثر، به شرط لا از اکثر از 10 تا نمی شود، به اصطلاح بیشتر بشود، ولی 8 تا 9 تا عیب نداره. در باب حیض اگر فرمون 3 تن به لحاظ اقل، اگر گفت 10 تن به لحاظ اکثر، هر دو تا تحدید وارد شده، هم به لحاظ اقلیت اقل الحیض 3 اکثر 10. و اما این نم ثانیان ثالثاً به لحاظ هم اقلیت هم اکثریت، مثل عدد رکعات، صلات صبح 2 رکعت است، تحدید هم به لحاظ اقلیت از 2 کمتر نمی شود، نقصه باطله، زاده هم باطله، به لحاظ اکثر هم هست. تحدید به لحاظ هم مرتبه اقل هم مرتبه اکثر است. یه 4 هم تصویر میشه، عدد را اخذ کرده لا به شرط از اقل و اکثر، گفته که مثلا 3 روز، ولی مقصودش این نیست یا 3، حالا 2 هم شده عیب نداره، 4 هم شده عیب نداره، این لا به شرط از نقیصه و زیاده. ثبوتاً این 4 فرض ممکنه، عدد را که اخذ می کند این 4 فرض ممکنه، اما در مقام اثبات ظاهراً مرحوم آخون میخواد بگه که مقام اثبات ظهور در هیچ کدام نداره، لذا عدد مفهوم نداره. در مقام اثبات این قسم اخیر که عدد را اخذ بکند لا به شرط زیادت و نقیصه، یه عرفیت نداره. به ذهن میزنه که عدد را که میارد ظاهر اخذ عدد تحدیده، حالا یا میخواه بگه اقلش این باشه، یا میخواه بگه اکثرش، یا هر دو. این که عدد را بیاره مهم نباشه براش، کمترم شده عیب نداره، زیادترم شده عیب نداره. خب چرا گفتی 3، چرا گفتی 2؟ میگه 2-3 بار مثلا. یکی میگه 3 بار، 2 بار آب بریز، 3 تا تسبیحات بخوان، به ذهن میزنه که اون قسم اخیر لا به شرط من الزیادت و نقیصه، نه نقیصش مضر باشه نه زیادش مضر باشه، دیگه حالا من گفتم دیگه 3 از ذهن ما آمد، 3 دیگه حالا 2 هم شده عیب نداره. این عرفی نیست، ظاهره از اخذ عدد تحدیده. خب حالا تحدید به چه لحاظی؟ این که میگوید 3، تحدید به چه لحاظیه؟ به لحاظ اقل، به لحاظ اکثر، به لحاظ هر دوی؟ تحدید هست، ظاهرش تحدیده. ظاهرن مرحوم آخون میگه ظهور در هیچ کدام نداره، ظاهر اخذ عدد که تحدیده است میگه ظهور در هیچ کدام نداره، ولی به ذهن ما اینه که اگر قرینه در بین نباشد، لا اقلش در شریعت، ظاهر اخذ عدد اینه که اقل مراتب رو میخواد بیان بکنه. ما نسبت به اکثر نه ادعای ظهور نمی کنیم، نسبت به اقل و اکثرم ادعای ظهور نمی کنیم، ولی ظهور اینو ببینید همینجور است یا نه. در شریعت اگر میگه دوبار آب بریز مستحبه، یعنی میخواد یه حد اقل مستحب دوباره، کار به بار سوم چهارم نداره. این که زیاده مزئی نکتش اینه ها، این که ما میگیم ظاهر از بیان عدد تحدید است به لحاظ اقل، چون در ارتکاز اونم در شرعیات، حالا تکوینیات ممکنه، در شرعیات زیاده اثر مضر باشه یه چیز بعیدیه. زیادم یک عبادت اضافه یه دیگه، حالا سه تا تسبیح، چهار تا بگو سبحان الله، پنج تا بگو، به ذهن میزنه که اون دلیل خاص میخواد، زیاد مضر بیان خاص میخواد که در نماز آمده است من زاده، اونم در فقط مکتوبه، من زاده فی المکتوبه فعلیه لعاده، در بقیه در مستحبات دوتا رکوع کردی زیاد آوردی مضر به نمازت نیست. به ذهن میزنه که حالا ای دیگه استظهاره، مواردشم اگر ارزم به خدمت شما چی بکنید، هم اینجوره مواردی رم که در شریعت رسیده است، سه روز روزه برای نمیدونم قضای حاجت، این حد اقلش، چهار روز گرفتی چی بهتر، سه روز اعتکاف مستحبه اقلش، یعنی حالا چهار روزم اعتکاف کردی چی بهتر، پنج روز چی بهتر. اینه که به ذهن میزنه که ظاهر از اخذ عدد تحدید است، تحدید نباشه اصلا، این خیلی خلاف ظاهره، ظاهرش تحدیده، تحدید به لحاظ اقل، لذا ما تو ذهنمون اینه که اگر عددی را در خطاب اخذ کرد، او دلالت بر این داره که دلالت داره، تحدیده، یعنی کمترش فایده نداره. خود خطاب میگه کم، میگه حداقلش اینه، یعنی اونو نفی میکنه. اگر کسی این را ایمان آورد که ظاهر اخذ عدد تحدیده به لحاظ اقلیت نفی می کند، خود خطاب میگه اون به درد نمی خورد، میگه مفهوم داره. اگر کسی گفت نه مختلفه مجمله، بعضی اوقات اخذ عدد به لحاظ تحدید اقلیت، بعضی اوقات اکثریت، بعضی اوقات هر دوی، ظهور در هیچ کدام نداره، اگر اینو گفت، فرمایش مرحوم آخونده که اون اقل فایده نداره، اقل فایده نداره چون منطبق علیه نیست، اکثر مضر نیست چون اکثر منطبق علیه است به علاوه زیاده، مگر یه دلیلی پیدا بشه که زیاده مانه ما باشیم و ادله اولیه من زاد فی المکتوبه نبود، میگفتیم زیاده عیب نداره، چون زیاده که او را از مصداقیت مأمورم به نمیندازه، که گفته سه تا تسبیح بخوان، من چهار تا خوندم، خب سه تا مصداق شد دیگه، مجزیه دیگه، اینم که او باید مانعیت زیاده ثابت بشود. آخوندم اینه نگفته، اگر دقت کرده باشید در اقل میگه، اقل از اون عدد مجزی نیست، اما زیادش مضر نیست، مگر دلیل خاص پیدا بشود که اینو ما قبول داریم، زیاده مضر نیست ما قبول داریم، چون عدد که تحدید است، تحدید به لحاظ اقل، به لحاظ زیاده نیست، نفری زیاده نمی کند. اینه که مانعیت زیاده نیاز به دلیل داره، میگن در نماز واجب دلیل داریم بر مبتلیت زیاده، در طواف دلیل داریم، در سعی دلیل داریم، ولی در نماز مستحب دلیل بر بطلان زیاده نداریم. مانعیت نیاز به دلیل داره، خود اون عدد زیاده را نفی نمی کند. اگر گفت 7 شو طواف کن، سوارش حد اقلش 8 را نفی نمی کنه. این که 8 مزره چون منزاد فی توافی داریم، وگرنه 8 بیار 9 بیار او را از مصداقیت نمی آدازد. نه این که بیارن، نه این که این را اتفاقا هم خوب بود یادآوری کردیم. این که میگیم زیاده مضر نیست، نه به این معنا که شما 8 رو به قصد امر به 7 بیاری که تشریعه. نه، اونایی که الان میگن باطله نمیگن یعنی 8 رو بیاری به قصد امر به 7 که تا، نه 7 طواف کردی یکی دیگه اضافه کنی به قصد طواف باطله، ولو به قصد او امرم نباشه. اینه که اصل زیاده مضر مانعیت داره، او را از مصداقیت می اندازه. اونی را که آوردی او مصداق شد، انطباق قهریه، اجزا عقلیه. این که زیاد کردی بتونه او را از مصداقیت بیاندازه، این دلیل نیاز داره. لذا در باب طواف هم گفتن دیگه، 8 میگه 9 طواف میکنه چجوری؟ 8 یعنی به قصد امر 8، او امر نداره، کل او 8 امر نداره دیگه، او باطله. نه، 7 را به قصد امر میاری، حالا که یکی دیگه هم اضافه کنیم، طواف چیز خوبیه، به قصد طواف ها یکی دیگه هم اضافه کنیم ثوابش بیشتر بشه، نما این طوافت باطله. اینا دلیل نیاز داره. هازا تمام الکلام در لقب و عدد که مرحوم آخون اینا را آخرین چیزی که مفهوم داره ذکر کرده است. البته در بعض کتب ادبیات اصول دیگران یه چیز دیگر هم اضافه کردن، نمیدونم زمیر فصل را اضافه کردن، نمیدونم تعلیل را اضافه کردن. عمده اونایی که جای بحث داره همین است که مرحوم آخون بیان کرده، همین مقدارش کفایت میکنه. به هازایت مل کلام در بحث مفاهیم، چون میخوایم یه تلخیصی بکنیم دیگه، اون غیر مهم ها را رهاش میکنیم. و اما ای از با میخواستیم لقب را معنا کنیم در مقابل وصف، لقب هم 2 کلمه گفت تمام شد. و اما خلاصه البحث که وعده داده بودیم و گفتیم مراجعه بفرمایید، تعمق بفرمایید، که مرحوم آخون مفهوم را به چه اساسی میگه، مرحوم ناینی رو چه مبنایی و مرحوم آسد محمد باقر. اما مرحوم آخوند، مرحوم آخوند در تعریف مفهوم فرمود که مفهوم یک معنای طبعیه برای خصوصیتی که در منطوقه. مرحوم آخون فرمود ما باید دنبال خصوصیت مستتبعه بریم. ببینیم خصوصیت مستتبعه، این خصوصیتی که مستتبعه هست در این کلام وجود داره یا نداره. رفت سراغ شرط دیگه، میدانید شافرد مفهوم را همین شرط قرار میدن. رفت سراغ شرط، گفت خصوصیت مستتبعه مفهوم علیت منحصره شرط. اگر از وضع یا انصراف یا قرینه عامه تونستیم ثابت کنیم علیت منحصره را برای شرط، به مفهوم میرسیم. به ذمه این که حکم در قضیه شرطیه حکم کلیه، سنخ حکم است، هم مرحوم آخون هم مرحوم ناینی اینو بیان کردن که جزا مشتمل بر سنخ حکم است. اون تا مرحوم آخون رو مبنای خودش راحت گفته خب جزا هیئته، هیئتم معناش عام دیگه، بس نداریم. مرحوم ناینی که مشهوریه او گفته اونم بس نداریم، چون اونی که در جزای ماده منتسبه اونم کلیه. خیلی دنبال نکردن این قضیه را بیان بحث کنن که نمیدونم، واضحه که جزا حکم کلی را بیان میکنم، منتها سیاقت مرحوم آخون میگه معناش عامه، مستعملون فی خود هیئت عامه. مرحوم ناینی چون هیئت را نمیتونه عام بگیرد، میگه او جزای ما ماده منتسبه یکی داستانی داره در بحث واجب مشروط گذشته. اینا مفروغن ان گرفتن که جزا عمومیت داره به دو سیاقت. دنبال اینن که شرط آیا علت منحصر است یا نه. علتم وحشت نکنید، بگید موضوع منحصر. اینا چون موضوع را به منزله علت میدانن، تعبیر میکنن از موضوع به علت، موضوع منحصر. اگر اینجا که زیدون موضوع منحصر باشه برای وجوب اکرام کلی، قرن این مستطبه انتفاع در انتفاعه. آخون دنبال اینه، آخون دنبال اینه که موضوع منحصر رو پیدا بکنه در منطوق برای کلی حکمی که در منطوقه، که اسم اینو میگذاره خصوصیت مستتبعه. در تمام مفاهیم دنبال این قضیه است که خصوصیت مستتبعی پیدا بکند در منطوق تا استتباع بکند اون مفهوم را. وقت در شرط که رسیده انکار کرده، گفته ما خصوصیت مستتبعه نداریم، نه از ناحیه تعلیق، تعلیق انحصار را ثابت نمی کند، لا وضعن لا انصرافن، و نه از ناحیه اطلاق، اطلاق شرط. در دو نقطه بحث می کند برای اثبات انحصار، یکی از زاویه تعلیق که معنای جمله شرطی است، یکی از زاویه معلقون علی شرط منحصره. هر دور انکار کرد، گفت نه تعلیق دلالت بر انحصار معلقون علی دارد، نه خود شرط دلالت بر انحصار داره. اینه که انکار کرد مفهوم شرط را. در وصف که رسید، در وصف گفت که وصف مفهوم ندارد. چرا؟ باز دنبال همین بود، گفت وصف ظهور در این ندارد که من موضوع منحصرم، اکرم العالم العادل، من منحصرم دلالت نداره، لا وضعن لا انصرافن لا به مقدمات حکمت. اینه که آمد مفهوم وصف را هم طبق همیزا، اونجا تعلیق در کار نیست، یک را بیشتر نداره. در شرط دو راه برای اثبات مفهوم، برای اثبات انحصار، هر دو راه را منکر شد. در وصفیه را بیشتر نیست که همین قید علت منحصره باشه، موضوع منحصر باشه، گفت نه این ظهور نداره. آمد در غایت، در غایت گفت مفهوم داره، واضحان الان نهایه. اینجا اون حرفا را تطبیق نکرده. ما فکر میکردیم که میخوا خصوصیت مستتبعه را اینجا تغییرش بدد. خصوصیت مستتبعه یکیش اینه که اون موضوع منحصر باشه، یکیش هم همین قائیت. قائیت هم یه خصوصیتی در کلام، این قائیت مستتبع انتفاع بعد الغایه است. اینجا چیزی نگفته، بلکه از بابی که تصریح نکرده علت منحصره، معلوم شد اون خصوصیت را که دنبالش هست علت منحصره نمیدانه، قائیت میدانه. بیشتر عبارتش هم به همین میخوره، میگه قایت نهایت. خب نهایت آمد دیگه تمام میشه دیگه، حکم منتفی میشه دیگه، قایت الحکم میگه منتفی میشه. در قایت الحکم هم میگن، نه قایت موضوع، قایت متعلق، اونا بر میگرده به وصف. ولی میشه همون علیت را اینجا هم تطبیق کرد. اینو نگاش بکنید، تقریراتش رو نگاش بکنید. همون علیت، همون یک اساس، اساس مفهوم اینه که این علت منحصره باشه، موضوع منحصر باشه. و در باب غایت، در باب غایت ظاهرش اینه که اون غایت علت منحصره عدم حکمه. اونجاها علت منحصره حکم، اینجا علت منحصره عدم حکم. خب علت منحصره عدم حکم هم اگر شد ینتفی دیگه، علت منحصره عدم حکم غایته، فینتفی الحکم عند مجیء الغایه. اینم میشه غایت را دیگه ظاهر از اخذ غایت در خطاب اینه که علت منحصره عدم حکمه. خب وقتی علت منحصره عدم حکمه است، پس ینتفی الحکم. این هم میشه جور تقریب کرد. آمد در در ادات حصر، در ادات حصر دیگه واضح تره. در ادات حصر آمد گفت اونایی که ادات حصرن قبول کرد، الا ادات حصره، انما گفت ادات حصره، بله بل و نمیدونم تقدیم ما حق و تأخیر رو قبول نکرد. اونجایی که دلالت بر حصر داره، معنای حصر چیه؟ انحصار دیگه، یعنی موضوع منحصر در اینه، باز اون ضابطش منطبقه. تازه گاهی شبه داشتی شاید این انحصار از لفظ، از منطوق استفاده میشه. مرحوم آخون و ضابطه ای را که اول بحث مفاهیم ضبطش کرد و او را خطکش قرار داد، اساس قرار داد برای مفهوم، همون رو دنبال کرد، رفت سراغ سقریاتش. در شرط گفت سقرا ندارد، در وصف سقرا ندارد، در غایت و حصر سقرا داره. این فرمایش روش مرحوم آخونده اگر تأمل فرموده باشید. و اما مرحوم ناینی، مرحوم ناینی مثل این مرحوم آخون حرکت کرده است. مرحوم ناینی میگه ما دنبال موضوع منحصریم برای کلی حکم، برای سنخ حکم ما دنبال این هستیم. کلامی مفهوم دارد که دلالت بکند برای انحصار موضوع، برای حکم کلی. اما با مرحوم آخون در تقریب و تعمیق صغریات اختلاف داشت. در شرط که رسید گفت درست است وضع انصراف اینها انحصار را نمی فهمانند، ولی از اطلاق حکم ما به انحصار می رسیم. مرحوم ناینی اساس مفهوم را اطلاق حکم در خطاب می داند. میگه اطلاق حکم همه قیود را نفی می کند. الان که شرط آوردی این نسبت به شرطش سکوت می کند، اما بقیه را میگه با آن قید دیگه ندارم. اکرم زیدن میگه هیچ قیدی نداری. اینجا اکک آمد میگه ابن حالا گفت اینجا که من یه قید پذیرفتم اما دیگه قیدی دیگه ندارم. وقتی گفت قیدی دیگه ندارم پس قید منحصر به همینه دیگه. مرحوم ناینی با اطلاق حکمی که در خطاب هست، اطلاق حکمی که در خطاب هست، انحصار را ثابت می کند. روشش یعنی در حقیقت تکمیل کرده اون راهی را که مرحوم آخون رفته. مرحوم آخون فکر می کرده برای انحصار همون حرفایی که دیگران گفتن، اطلاق اوی، اطلاق واوی و همون تقریبات همه اینا را اشکال کرد. مرحوم ناینی برای فرار از اون اشکالها آمد یه راه دیگری را پیشنهاد کرد برای انحصار. اگر یادتون باشه همونجا میگو و منزاله که زهره بطلان حرف صاحب کفایه، یه راه دیگری را انتخاب کرد غیر از اون راهی که آخون آورده و میگوید اونها انحصار را ثابت نمی کند. مناقشه کرد و یه راه دیگه داریم برای انحصار که مناقشه آخون اونجا نمیاد. مرحوم ناینی اساس مفهوم داشتن را همه انحصار می دانم. انحصار همه در حقیقت انحصار اون موضوع می دانن، منتها از اینجا جدا میشه که یه تقریبی آورده است در شرط برای اثبات انحصار که مثلا به ذهن مرحوم آخون نرسیده. در وصف که آمد گفت آقا وصف معنای افرادیه، اطلاق اینجا نیست. چون معنای افرادی اطلاق اینجا نیست وصف گفت مفهوم نداره. بله اگر شما تصور تونستی بکنی یه وصفی قید نسبت حکمیه باشه، این گفت معقول نیست. اون نسبت حکمیه اطلاق داشته باشد، اون جمله تامه اطلاق داشته باشد، همه قیود را منها این قید نفی کند، مفهوم داره. که البته در اجود گفت این مثلا محقق نیست، ولی در فواید گفت معقول نیست. اون اطلاقی را که دنبالش هست میگه در وصف نیست. مرحوم آخون گفت خب وصف قید اثباتیه که نفی معدا نمی کنه، انحصار را ثابت نمی کنه. ناینی میگه اون اطلاق ما اینجا نمیاد، سیاقتش فرق میکنه. میگه اون اطلاقی که در شرط داشتیم و با اون اطلاق انحصار را ثابت کردیم، اون اطلاق در قیود معنای افرادی در نسب ناقصه نمیاد. آمد به قاید رسید گفت اون اطلاق ما در قاید هست، چون قاید جمله است. اتم الصيام در غایت الحکم ها. گفت غایت الموضوع، غایت المتعلق، اونا ناقصه هم جای اطلاق نیست، اما غایت الحکم چون اطلاق منعقده باز اینجا اون اساس مفهوم که انحصاره کاشفش اطلاقه اونجا موجوده در غایت آمد قبول کرد. در استثنام آمد همه همین بیانات، در استثنام قبول کرد، گفت که بله از خود استثنا ما میفهمیم انحصر دیگه، انحصار در موضوع را، که انشون یادم نیست به نظر مرحوم ناینی اینجا میگه ما نیاز به اطلاقم نداریم، خود همین حصر دلالت بر انحصار دارد. وقتی مثل مرحوم آخونده در اینجا با مرحوم آخوند به ذهنم اینه که مشارکت میکنه، نیاز فقط در جمله شرطی از مرحوم آخون جدا میشه. اینم مرحوم ناینی، و اما مرحوم آسد محمد باقر، بله ایشان برای مفهوم دوتا ملاک آورده که اون دوتا ملاک هم در حرفای مرحوم آخون هست، مرحوم ناینی هم هست، ولی آمده خورده ای مثلا مدلول تصوری درست کرده، مدلول تصدیقی، میخواد دو تا ملاک به دست ما بده برای مفهوم داشتن. اون من مطالعه کردم بودم، میخواستم دیگه امروز تمامش بکنیم که انشالله فردا عام و خاص رو شروع بکنیم. حالا بازم شما یه دوری بکنید کلام مرحوم آسد محمد باقر را، بعض جاهاش با بعض جاهاش جور در نمیاد. من خیلی سعی کردم، بله گذاشته بودم تعطیلات مطالعه کنم، نرسیدم دیگه. دیشب گفتم خواب رو حروم بکنیم، از ساعت 3 شب بلند شدیم گفتیم بذار ببینیم بنده خدا چی میگه. بله دو دور سه دور دوباره حرفایشون رو من نگاه کردم که چی میگه و چجور بگیم اینا را، چجورشم مهمه انشالله. نه حیفه، حالا گفته دیگه. نه میخوام فقط به این مطلب را، حرف جدیدی نیست، سیاقت جدیده، همون تو کلام مرحوم آخوندم هست. مرحوم آخوند گفت گفت از تعلیق نمیفهمیم، ایشون آمده گفته یه راه فهمیدن مفهوم از تعلیق، همونی که مرحوم آخوند نفی میکرد دوطور نفی کرد دیگه، هم از تعلیق نفی کرد هم علت منحصری موضوع را. ایشون آمده گفته هم از تعلیق میتونیم ما مفهوم را بفهمیم، هم از علت منحصره معلق علی. تأمل بفرمایید فردا انشاءالله. بله بیان میکنیم این فرمایش ایشون را. نه فکر میکنیم.